أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در مورد اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ادله اقتضا می کند واجب شرعی مولوی باشد. بعد بحث کردیم که خب حالا آیا این یک واجب کفایی است یا واجب عینی؟ دو قول در اینجا وجود داشت. یک قول این که اجتهاد واجب عینیه، این قول را ما ذکر کردیم و اشکالاتی که بر این قول وارد بود رو بیان کردیم. قول دوم این است که اجتهاد واجب کفایی است. این قول تقریبا بین فقها مورد اتفاقه و یا حداقل اکثریت قاطعی به اون قائلند. بر طبق این قول اجتهاد حتما بر یک جمعی لازم است و مکلفین همه نمی توانند اجتهاد رو ترک بکنند، و اگر چنانچه گروهی متکفل امر اجتهاد و استنباط شدند، وجوب از بقیه ساقط می شود. این قول هم در بین متقدمین و هم بین متأخرین شیوع داره. مرحوم سید در الزریعه، شیخ در عده، محقق در معارج، فخر المحققین در ایضاح، شهید در ذکرا، شهید ثانی در المقاصد العالیه و کثیری از فقهای متأخر این قول رو پذیرفتن. بر این مدعا دو دلیل اقامه شده است. دلیل اول این است که چنانچه اجتهاد توسط همه مکلفین ترک بشود، این موجب اضمحلال و اندراس دین است، در حالی که بر طبق ادله حفظ دین و جلوگیری از اضمحلال اون لازم است. اگر ما بخوایم این دلیل را این دلیل را توضیح بدیم، توضیح این دلیل متوقف بر چند مقدمه است. خوب دقت کنید، اصل دلیل اینه که ترک اجتهاد و استنباط موجب اضمحلال و اندراس دینه، در حالی که ما وظیفه داریم دین رو حفظ کنیم و جلوی اضمحلال اون رو بگیریم. خب بیان این دلیل عرض کردیم متوقف بر چند مقدمه است. مقدمه اول این که اگر همه مکلفین اجتهاد و استنباط را کنار بگذارند، طبیعتاً باید برای معرفت احکام که مقدمه عمل به احکام است به کسانی رجوع کنند که عارف به احکام هستند. وقتی قرار شد کسی خودش احکام رو استنباط نکنه چاره ای نداره جز این که رجوع به یک شخص عارف بکند، عارف به احکام، چون باید به تکالیفش عمل بکنه. عمل به تکالیف نیازمند معرفت احکامه. خب خودش هم که عرفان به احکام نداره، پس باید رجوع بکنه به یک کسی که عارف به احکام، یعنی به یه مجتهد دیگر رجوع بکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اگر یک مجتهدی پیدا نشود که به او رجوع بکند، ناچارن باید به سراغ مجتهدینی بروند که در گذشته اجتهاد کردند ولی الان در قید حیات نیستند. چون اگه همه اجتهاد رو ترک بکنن بالاخره یه زمانی میرسه که مجتهدی یافت نشود و کسانی هم که در گذشته استنباط کردن الان فوت کردن. شما حساب کنید اگر قرار بود اجتهاد مثلا اصلا واجب نباشه، خب نتیجه ای چی میشد؟ این میشد که به مرور زمان کم کم این امر که یک ضرورته ترک بشه، دیگه مجتهدی پیدا نشه. خب راه چاره چی میمونه؟ تقلید. انسان بره از یک مجتهد دیگر تقلید کنه. خب به مرور زمان وقتی همه ترک بکنن یک زمانی میرسه که دیگه مجتهدی هم برای تقلید وجود نداره، پس باید به کی رجوع کرد؟ به مجتهدینی که در گذشته بودن و الان نیستن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که تقلید میت ابتداعا جایز نیست. کسانی که مقلد یه مجتهدی بودن که الان فوت کرده میتونن به او باقی بمانن، ولی کسانی که تازه بالغ میشوند برای معرفت احکام شرعی باید سراغ مجتهدینی بروند که الان در قید حیات نیستن. و این جایز نیست چون در جای خود ثابت شده تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. نتیجه این مقدمات این است که به مرور راه معرفت احکام منسد و شناخت نسبت به دین ضعیف و در نتیجه کم کم منجر به اضمحلال دین و اندراس اون میشه. چون حیات دین به آشنایی با دین و عمل به احکام دینه. اگر راهی برای آشنایی و معرفت نسبت به دین نباشد این منجر به اضمحلال خواهد شد. مگر حیات دین به چیه؟ دین که یک جسم نیست. حیات دین به این است که مردم با اون دین، با عقایدش، با احکامش آشنا بشن، دستورات و قوانینش در متن جامعه در بین مردم رایج باشه، همه به او عمل بکنن، حالا حداقل آشنا باشن ولو عمل هم نکنن. اما اگر یه مسیری و یک طریقی در پیش گرفته بشه که به مرور این آشنایی و معرفت نسبت به احکام منسد بشه، کم کم اون دین از بین خواهد رفت، متروک میشه و کنار میفته دیگه، اصلا که علم یکون شیئا مذکور. لذا برای اینکه چنین امری پیش نیاد، باید یه عده‌ای به اجتهاد و استنباط در زمانهای مختلف بپردازن تا به واسطه آشنایی مردم با دین از این طریق احکام تعطیل نشه و جلوی اندراس اضمحلال اون گرفته بشه. خب این دلیل اول برای اثبات وجوب شفایی اجتهاد. اگه خاطرتون باشه این دلیل برای اصل وجوب اجتهاد به لحاظ رجوع غیر هم بهش استناد شد. اونجا ما این دلیل رو پذیرفتیم، اینجا هم این دلیل رو میپذیریم. به نظر میرسه این دلیل همونطوری که اصل وجوب شرعی اجتهاد به لحاظ رجوع غیر را ثابت کرد، شفایی بودن اون رو هم ثابت میکنه و ما به استناد به این دلیل میتونیم بگیم اجتهاد واجب نفسی کفایی. اجتهادی واجب کفایی است. این دلیل. دلیل دومی که برای وجوب کفایی اجتهاد اقامه شده آیه نفره، فلو نا نفر من کل فرقه منهم طائفه الی آخر. خب بر طبق این آیه هر طائفه ای از هر فرقه ای، کل فرقه من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه ای یک طائفه ای. طائفه معمولا به یک گروه مثلا دو نفر به بیشتر میگن، گروه های چند نفری رو میگن طائفه، نه این چی که حالا ما طائفه یعنی یک قبیله، طائفه یعنی یک گروه چند نفره، حالا از دو سه نفر به بیشتر، دو نفر یا سه نفر هم که باشن برن فرق طائفه برشون میکنه. من کل فرقت من همو طائفه، از هر فرقی، از هر قومی، چون دنبالش داره اذا رجعو الى قومهم، از هر قومی یه چند نفری باید پاشن برن مدینه خدمت پیغمبر و تحصیل احکام کنن، تفقه در دین بکنن. خب پس طبق این آیه هر طائفه ای، کل طائفه من کل فرقه، مأمور به تفقه و تحصیل احکام شرعیه بوده و وظیفه دارن اون را به جاهلین تبلیغ کنند. پس آیه دلالت میکنه بر این که تفقه در دین و تحصیل احکام شرعیه واجبون به نحو وجوب کفایی، چون آیه تفقه رو بر همه واجب نکرده، نگفته همه پاشن برن تفقه در دین کنن، گفته از هر قومی چند نفری این کار رو انجام بدن. خب این یعنی وجوب کفایی، چون همه مأمور نشدن و چنانچه عرض به حضور شما یه عده، یعنی همین طائفه ای از هر فرقه ای برن این کار رو انجام بدن، تکلیف به تفقه از بقیه ساقط میشه. اینجوری استدلال کردن به این آیه. بفرمایید. در درجه اول آشنایی و شناخت معرفت، حالا عمل ببینید اون یه بحث دیگه است. اصلا آشنایی و معرفت به احکام مقدمه عمل به احکام. ما اونی که مهمه اگر اچنی هر ادعای، یعنی اصل سخن مستدل در دلیل اول اینه، اگر اجتهاد ترک بشه باب معرفت به احکام منصد میشه و این به مرور منجر به اضمحلال میشه. خب بله، اصلا ما اینجا داریم حکم اجتهاد، ما به لحاظ رجوع عمل غیر، رجوع غیر داریم بحث میکنیم، به لحاظ عمل نفسهی نیست. لذا اگه خاطرتون باشه اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی ما این دلیل رو برای شقامه نکردیم اضمحلال دین. اونجا از راه وجوب تعلم یه عده‌ای خواستن وارد بشن که ما وجوب تعلم رو هم نپذیرفتیم. اصلا اصل موضوع به لحاظ رجوع غیره. خب تمامیت استدلال به این آیه مبتنی بر این است که تفقه را به معنای عام که شامل تقلید و اجتهاد هر دو بشود بدانیم. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواییم بگیم این آیه میخواد وجوب کفایی اجتهاد رو ثابت کنه، این لیتفقهو فی الدین باید معنای مطلقی داشته باشه، چون مسلمن این تفقه لیتفقهو فی الدین تو آیه ظهور در خصوص تفقه اصطلاحی نداره. اون موقع که تفقه اصطلاحی نبود که بگیم ظهور در خصوص تفقه و اجتهاد اصطلاحی داره. مسلم ظهور در خصوص اجتهاد ندار. اما اگر بخواد به این آیه استدلال بشه برای مدعا، حداقل باید بگیم تفقه و فدین یه معنای عام میداره، تقلید از مصادیق تفقه است، یعنی تحصیل احکام، تفقه و فدین یعنی یاد گرفتن احکام، بلد شدن احکام. حالا یاد گرفتن احکام یه وقت با استدلاله که میشه اجتهاد، یه وقت بدون دلیل و استدلاله میشه تقلید. خب اگر ما بخوایم این آیه وجوب کفایی اجتهاد رو ثابت کنه، حداقل اینه این کلمه تفقهو یه معنای عام میداشته باشه که شامل تقلید و اجتهاد مصطلح بشه. اما خود همین محل بحثه. یعنی در واقع ما اگر بخوایم به این استدلال اشکال کنیم، دو تا اشکال میکنیم. به استدلال به آیه نفی برای اثبات وجوب کفایی دو اشکال داریم. لذا ما قبول نداریم که آیه نفی دلالت بر وجوب کفایی اجتهاد میکنه. اشکال اول ما اینه که اساسا این یتفقهو لیتفقهو فی الدین شامل اجتهاد مصطلح مورد نظر ما نمیشه، یعنی معنای عام و مطلقی نداره. ما سابقا هم اشاره کردیم که اصلا وارد کردن آیه نفر به این مباحث در هر موضعی مبتنی بر این که این یتفقهو رو به معنای عام می بگیریم که شامل اجتهاد هم بشه، ولی حق اینه که نمیشه، چون آیه میگوید از هر فرقهی چند نفر به مدینه بروند و احکام رو از اون حضرت یاد بگیرند و بیاید اون رو بیایند اون رو برای مردم نقل کنند. این رو فقط میگه، میگه برید یتفقه و برگردید به قومتون انذار کنید. حالا اگر کسی از روی ادله و روایات حکم شرعی رو استنباط کرد، آیه هیچ دلالتی نداره که نظر او برای دیگران حجت و معتبر است. به همین جهت از این آیه فقط در بحث حجیت خبر واحد استفاده میکنن. اگه به اینات داشته باشید، یکی از آیاتی که در حجیت خبر واحد به استدلال میشه همین آیه نفره. فوقش اینه، اگر استدلال رو ما بپذیریم، آیه دلالت میکنه بر حجیت نقل خبر. یعنی اگر یک ثقه برای شما خبر آورد، خبر او برای شما معتبر است، دیگه تغییر لازم نیست. مثلا خبرشو بپذیرید. اگر خبر این مخبر ثقه معتبر نبود، پس چرا آیه میگه یه عده‌ای برن احکام یاد بگیرن بیان برای بقیه نقل کنن؟ اگر نقل اونها اعتبار نداشت، اگر خبر واحد معتبر نبود، این اذا رجعوا الی قومهم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم معنا نداشت، لعلهم یحذرون معنا نداشت. لذا آیه نهایتش این است که دلالت بر حجیت خبر واحد داره و اساسا به بحث ما که اجتهاد و استنباط مصطلح باشه کاری نداره. این اشکال اول. اشکال دومی که در آیه هست این است که آیه دلالت بر وجوب ارشادی میکنه، یعنی سلمنا که اجتهاد مصطلح رو هم شامل بشه و بگیم لیتفقهو فی الدین، مطلق تفقه هم تقلید را شامل میشه که یه نوعی از تحصیل احکامه و هم اجتهاد را شامل میشه که نوع دیگری از تحصیل احکام. سلمنا که این چنین باشه، مشکلی که در این آیه هست اینی که ما گفتیم این آیه دلالت بر وجوب ارشادی میکنه، نه وجوب نفسی مولوی. خب اگر وجوب ارشادی رو دلالت کرد، دیگه نمیتونه وجوب شرعی کفایی ازش استفاده بشه. این هم اشکال دومی که اینجا هست. بله، حالا اگر کسی بیاد قائل بشه که مثلا تقسیم وجوب به عینی و کفایی صرفاً در احکام مولوی نیست، بلکه احکام ارشادی هم قابل انقسام به عینی و کفایی هستن، هی کسی این حرفو بزنه، خب بله میتونه بیاد بگه اینم کفایی، ولی این محل اشکاله. یعنی همونطوری که معروف و مشهورم هست و درستم هست، نقسم وجوب عینی و کفایی وجوب شرعی مولویه، وجوب عقلی و وجوب ارشادی نمیتونه به وجوب کفایی و وجوب عینی تقسیم بشه. بنابراین این دلیل اثبات وجوب کفایی نمیکنه. خب در بین این دو دلیلی که گفتیم، دلیل اول قابل استناد، اما دلیل دوم نه. پس ببینید در آیه نفر وجوب ارشادی شد و علاوه حالا اون مشکل رو هم که داشت، نتیجه اینه که وجوب کفایی ازش استفاده نمیشه. اما بعضی ها به دو روایتی که در ذیل این آیه وارد شده استناد کردن و گفتن که وجوب اجتهاد کفایی است و آیه دلالت بر وجوب کفایی اجتهاد می کنه. حالا ما باید این دوتا روایت رو ببینیم، این دوتا روایت چه به اصطلاح معنایی ازش فهمیده میشه. ببینید خود آیه به تنهایی ما به نظرمون وجوب کفایی ازش فهمیده نمیشه، یعنی آیه نفر نمیتونه وجوب کفایی اجتهاد رو ثابت کنه، نمیتونه بگه اجتهاد واجب کفاییه. اما حالا این دو روایتی که در ذیل این آیه آمده میتوانه به نوعی یک ظهوری برای آیه درست کنه، چون در مقام تفسیر آیه است، ظهوری درست کنه که ازش ما وجوب کفایی بفهمیم، چیزی را به ما بیان بکنه که معلوم بشه این وجوب ارشادی دیگه نیست، چون ما به استناد قرائنی در خود آیه گفتیم این وجوب ارشادیه. این اذا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم و مهمتر لعلهم یحذرون را قرینه گرفتیم برای ارشادی بودن لزوم و وجوبی که در آیه ذکر شده. حالا این روایات در حدی هستند که بتوانند قرینیت لعلهم یحذرون را بر وجوب ارشادی زیر سوال ببرند. بالاخره این روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده میتونن یک وجوب کفایی را ثابت کنن و این رو از دل آیه استظهار بکنیم ما یا نه. روایت اول، حالا ما دو تا روایت رو باید ببینیم و در موردش بحث کنیم. روایت اول ان صدوق فی معان الاخبار والعلل ان عبد المؤمن الانصاری، به این عنوان عبد المؤمن الانصاری که صدقه بوده، یعنی سند روایت خوب ظاهرن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما يروون ان رسول الله قال اختلاف امتی رحمه. این عبدالمؤمن میگوید که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه قومی و یه گروهی یه مطلبی را از قول پیامبر مکرم اسلام نقل میکنن، یروون ان رسول الله قال، اینا روایت میکنن از پیغمبر که پیغمبر اینو فرموده که اختلاف امت من رحمته. فقال صدقو، امام فرمود درست راست گفتن، بله پیغمبر اینو فرموده، پیغمبر فرموده اختلاف امتی رحمه. فقلتو این کان اختلافهم رحمه فا اجتماعهم عذاب. راوی میگه که من در جواب به امام عرض کردم که خب اگه اختلاف امت رحمت باشه پس اجتماعشون عذابه، این مفهوم گیری کرده اومده گفته خب وقتی میگه اختلاف و اختلاف امتی رحمه، پس باید بگیم در اجتماعشون عذاب دیگه، نقطه مقابل اوست. انکان فقلت و انکان اختلاف هم رحمه فا اجتماع هم عذاب. فقال علیه السلام لیس حیث تذهب و ذهبو. امام فرمود خیر، اینجوری که تو میری و اونا رفتن نیست. یعنی چی؟ لیسه حیث و تذهب و ذهبو، یعنی اونجوری که تو فکر میکنی و اونا فکر میکنن نیست. رفتن نه، یعنی اونجوری که شما فکر میکنی ذهنتون به اون سمت رفته، اینجوری که ذهن شما به اون سمت رفته و ذهن اونا رفته اینجور نیست. انما اراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پیغمبر اکرم، امام می فرماید پیغمبر اکرم از این که فرموده اختلاف و امتی رحمه، این آیه رو اراده کرده. حالا شما دقت کنید این اختلاف و امتی رحمه چه سرخیتی با این آیه داره. بلولا نفر من کل فلقتن چه تناسبی داره؟ و خود حضرت توضیح میده. ببینید امام میفرماید که فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر خداوند تبارک و تعالی امر کرده مردمان را که به سوی پیامبر کوچ کنند. فیتعلموا، بعد تعلم کنند در خدمت پیامبر و در محضر پیامبر و احکام را یاد بگیرند. ثم یرجعوا الی قومهم، بعد برگردند به سمت قومشون. فیعلموهم، اینایی که رفتن از محضر پیامبر تعلم کردند، مطالب و احکام رو یاد گرفتن، اینا برگردن و تعلیم بکنن مردم را. وقتی که برمیگردن به سمت قومشون، اینایی رو که یاد گرفتن به مردم یاد بدن. خب بازم معلوم نشد این اختلاف و امتی رحمه چه ربطی داره به این امر به نفر الی رسول الله. ها، امام باز توضیح میده این ربط و مناسبت بین اختلاف و امتی رحمه با این آیه نفر را. میفرماید انما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا فی دین الله، انما الدین واحدون. دوبار این جمله رو تکرار میکنه امام علیه السلام. امام میفرماد این که پیغمبر فرمود اختلافهم رحمه، با توجه به این آیه یعنی اختلاف از حیث بلاد و شهرها، منظور اختلاف در دین نیست، اختلاف در بلدان. این معنا، حالا این توضیح بدیم اینو بعد به اون چی که فعلا تو ذهن ما بوده و هست که اختلاف و امتی رحمه متفاوته دیگه. اختلاف هم من البلدان، این آدرس این روایت من بگم، وسائل، حالا بذارید میخوام توضیح بدیم، وسائل ابواب و صفات قاضی باب 11 حدیث 10. با این اختلاف هم من البلدان جلد و صفحه ننوشتم من، یعنی اینجا الان اینجا نوشتم، اونجا تو چیز داشتم. حالا این چیز معلومه دیگه، این بحث به اصطلاح کتاب القضا معلومه در اونجا. عرض حضور شما در این روایت، خب این جهت داره، میگه انما اراد اختلافهم من البلدان، این منظور چیه؟ در مورد این اختلاف من البلدان، ببینید من دو احتمال ذکر میکنم، حالا شما فکر کنید ببینید آیا معنای دیگری مورد نظرتون هست یا معنای دیگری میشه از این استفاده کرد یا نه. یه احتمال این که اختلاف من البلدان یعنی همین رفت و آمد از یه بلدی به بلد دیگر، اختلاف هم رحم، اختلاف امتی رحمه، یعنی این رفت و آمدهای مردم از بلاد درش رحمت خیر فایده داره که به اصطلاح نفع داره. احتمال دوم این که این گوناگونی مردم که از شهرهای مختلف میان یک جا جمع میشون درش رحمت و فائده است. حالا ممکنه این دوتا احتمال رو هم بتونیم یه جوری به هم برگردونیم، اما به نظر میاد این دوتا حالا دوتا احتمال متفاوته. یکی اختلاف هم رحمه به این معنا، اختلاف هم من البلدان یعنی این رفت و آمدها رحمته، این که یک گروهی مثلا از یمن پا میشن میان مدینه و بر میگردن، این رفت و آمده از شهرها خودش رحمته. این احتمال یه مقداری ضعیف‌تره تا احتمال دوم. اما اختلافهم من البلدان یعنی اختلاف امت از حیث شهرها، این که از شهرهای مختلف میان در محضر مدینه، در محضر پیغمبر و در مدینه احکام رو یاد میگیرن و برمیگردن، این تنوع کسانی که نفع میکنن و میان اونجا، خود این درش رحمته، همه هم دیگر رو میبینن در یک جایی حضور پیدا میکنن. چرا؟ اینکه از اقصانقات عالم از شهرهای مختلف میان با فرهنگهای هم آشنا میشن. هر حضور شما این به هر حال نفوذ اسلام رو در بلاد مختلف میبینن. حالا ببینید ما اول داریم خود این روایت رو معنا میکنیم، یعنی این سوال رو از درون روایت میخواییم پاسخ بدیم که خب اختلاف امتی رحمه چه ارتباطی داره به این آیه، ارتباطش رو با این تعبیر اختلاف هم من البلدان خواستن حل بکنن. ارتباطش با آیه نفع اینه که این اختلاف از شهرهای مختلف درش رحمت. اما حالا واقعا آیا این معنای از اختلاف امتی رحمت درسته؟ یه تأملی در این روایت بفرمایید، اینو حالا روش فکر کنید که این واقعا اختلاف امتی رحمت یعنی همین اختلاف من البلدان اینه معنا؟ یه تأملی بکنید تا حالا بعد ببینید. بله،
جماعت شهر
خب ها نه طرز
باید معانی مختلف از افراد مختلف بشه. شما هم این کنار باشه این بزرگی از مختلف های یک شمالی از مختلف چه یک سباره هست
تو این که
لحظه و افراد مختلف داخته این معنی
خاصه
باید این باید میشه که دوباره برای گرفتن اصل معنا و این که مزدور اصلی نیام برشون بیانه همون اشتاد میشه کرده برای گرفتن معنی اصلی.
نه اگر به این چه بیش شما میگید باشه این را منجر به اشتباه میشه. یعنی الفاظی را که ببینید الفاظی را که مشترک و معنای مختلف داره هر کدوم یه چیزی را ازش برداشت بکنه.
باید میشه که من بین کلمشتانی که برای درمان بزرگ شما دریافت احکام رفتن میشه پیامبر همین توی نظریات برگشتاتی و برخوردهای دیگه اختلاف میشه و برای حل این اختلاف دوباره نمیشه پیش پیامبر.
خب نه یعنی با اجتهاد و استنباط اصطلاحی ما کاری نداره تلاش و کوشش بله این برای که حالا مثل این مونه که فرض کنید که یه گروهی بیان اینجا با زبانهای مختلف یه کسی یه حرفی بزنه هر کسی بر طبق اون یعنی هیچ واژه مشترکی مثلا یا بعضی واژه های مشترکشون فرق بکنه معانیش فرق بکنه همه هر کسی یه جور اشتباه بفهمه بره دنبال کارش یه دردسر درست بشه. درست حالا این به نظر بعید میاد این باشه. یعنی اختلاف از حیث لهجه ها درسته هست فرهنگ های مختلف لهجه های مختلف اما این که به هر حال اینا بیانو لهجه های مختلفی که دارن چیزی رو اشتباه بفهمن دوباره برن دوباره برگردن حالا یه تأملی باز در معنای روایت بفرمایید که بالاخره برای هر دوتاش مهمه ها هم برای اون قسمت اختلاف امتی رحمت که منظور چیه و هم برای آیه نه هر دوش هم به هر حال یه تلقی عمومیه چیز ازش داریم
به نوعی اجتماعی به نوعی در زمان پیغمبر شکل گرفت
محل بحث اون گفتن اجتهادی که سعد بن معاذ داشته اجتهادی که عمار داشته اونا اجتهاد اصطلاحی نداشتن
نه
کتاب علی داریم ما هم متفق مال بعد از پیغمبر
همین منظور من اینه که این از زمان پیغمبر
اما این اجتهاد مستلزم بود
و حتی پیغمبر هم به اسلام کرد و نماینده این مرسادگرهای یاد دادن احکام رو دادن
یاد دادن احکام غیر از افتاءه. حالا ببینید حالا شما برای همین موضوع مراجعه کنید اجتهاد در زمان پیغمبر تو بعضی از کتابای اجتهاد و تقلید مثل اجتهاد و تقلید امام رو دیدش بحث کردن در زمان ائمه رو خیلی روشن میتونیم بگیم هست ائمه امر به افتاء کردن بوده تقلیدی همون رو دیدی پیغمبر محل بحثه که آیا همین اجتهاد مصطلح بوده یا نه این محل بحث. حالا ما امروز چهارشنبه بود میخواستیم یه روایتی بخونیم اما روایت رو هم میخونیم برای که ترک نکنیم روایت رو روایتی از امام علی علیه السلام من خیلی کوتاه روایت فقط میخونم خود همین دیگه حالا معناش همین تذکر و یادآوری هم برای خودم هم برای شما مفیده. امام علی علیه السلام میفرماید که العاقل یطلب الکمال والجاهل یطلب المال. عاقل طلب کمال میکنه یعنی کمال به مال نیست. مال البته باید باشه این نیست که کسی تحصیل مال میکنه یعنی هر کسی میره زندگی میکنه درآمد کسب میکنه این جاهله. نه این برای رفع نیازها برای زندگی لازمه. میشه که آدم همطوری بشینه دست دست بگذاره کار نکنه این لازمه اما طلب یعنی مطلوب بودن این که کسی مطلوبش و مقصودش مال باشه یا مقصودش کمال باشه مال رو ابزار نگاه کنه این در حقیقت نگاه ماست به مال و کمال. این میخواد بگه مقصود ما نمیتونه مال باشه، مطلوب ما نمیتونه مال باشه، مطلوب و مقصود ما باید کمالات باشه. اگر هم مال طلب میشه به عنوان وسیله و ابزار باشه، نه اینکه خودش هدف باشه، خودش اصل بشه. خیلی از مشکلات ما ناشی از همین است که این جهات با هم دیگه خلط میشه. وقتم گذشته، ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. ما